بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه سلام، جلسه 145، مبحث جریان العز فی بعض الاطرافه بلا معارضین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شهید صدر رحمت الله علیه بحث رو تا اینجا پیش بردن که چه بنابر مبنای علیتی ها و چه بنابر مبنای اقتضایی ها براءت در هیچ طرفی نمیتونه جاری بشه، چون اطلاقات ادله براءت نسبت به یک طرف تعارض میکنن با اطلاق دلیل براءت با طرف دیگر. شبهی هم که محقق عراقی گذاشتن، آقای صدر به اثر خودشون پاسخشو دادن و گفتن که نه، اینجوری نمیشود که بتونیم با تغییر اطلاق به این که بگیم که هر طرف رو جایزی مرتکب شوی به شرط اینکه طرف دیگر رو ترک کنی، بگیم با این نحوه تغییر شما میتونیم مشکل رو چیکار کنیم، حل کنیم. پس بنابراین این بحث دیگه به این معنا آیست فرمودن ظاهرش یه که بین مبنای علیت با مبنای اقتضا تفاوتی وجود نداره. یه وعده به ما دادن، گفتن ولکن فیض حروفی مایعتی تحقیق و ثمره فی بعض الحالات. یکی از اون نکات قشنگ که آقای صدر این بحث رو به بحث بعدی ربط میزنن با این پاراگراف، بحث بعدی آقایون مطرح میکنن که خب آیا ما مواردی داریم که بتونیم توی اونا براءت رو در یک طرف جاری کنیم بدون اینکه تعارضی پیش بیاد. آقای صدر همین رو ربط میزنن که در واقع این مواردی که ما میگیم اینها ثمره تفاوت بین بحث علیت و اقتضائه. حالا دیگه اینجا توضیح نمیدن که آغازی ها این موارد چجوری میخواد حل کنه، یه توضیح ایشالا در ارکان علم اجمالی میاد که وقتی رکن سوم رو که همین مربوطه به تعارض دلیل بحث میکنن، میگن این رکنیه که بنابر سیاقه مشهوره است آغازی ها این رو به یک تصویر دیگری بیان میکنه. حالا آیا اونجا با اون تصویر دیگری که آغازی ها بیان میکنه آغازی ها به لحاظ نتیجه‌ای با این بحث هم بحث میشه یا نمیشه، باشه اونجا بررسیش کنیم. ابتدا اینجا آیسر الان دارن میگن به نظر میرسه بین مبنای علیت و اقتضا بنابراین تفاوت قائله، چون علیتی میگه اصلا در اینجور موارد حجیت علم اجمالی فرع تعارض در طرفین نیست. پس اینجوری نیست که اگر یک طرف بلا معارض جاری بشه اصلا علم اجمالی از اساس تنجیزی نداشته باشه، ولی اینجوری نیست که آغازی های اصل تعارض رو نپذیره و کلن این موارد رو بخواد کنار بذاره. تو ارکان علم اجمالی شاید تو رکن سوم بحث میکنیم آغازی ها یک شکل دیگری درست میکنه، حالا اونجا ببینیم با اون شکلی که آغازی ها درست میکنه این مشکلات این چند موردی که آقایون میخوان بگن که تعارض برطرف میشه آغازی ها هم واقعا اینجوری میشه که اینجا علم اجمالی رو از منجزیت بندازه، یعنی او یک طرف براءت بلا کلن جاری بشه، نمیشه که بلا معارضتون مبنیشون بلا معارض نیست دیگه، در اون طرف براءت جاری میشه یا نه در اون طرف دیگه براءت جاری نمیشه. در این که اگر بلا معارض باشه یک طرف معارض نشته باشه براءت جاری میشه آغازی ها مشکل نداره، مشکلی که آغازی ها باید علم اجمالی را فقط از تنجیز بندازه، چون علت تامی شد دیگه، ما که علت تامی نبودیم دیگه، لذا اصل وجوب موافقت قطعیه به خاطر تعارض اصول بود. یه طرف رو از کار بندازیم اون طرف دیگه براءتش بلا معارضه. آقا زیاد توی این تعارض و توی خصوصیات جریان براءت مشکل نداره، توی اینکه اطلاق دلیل براءت این طرفش با اون طرفش معارضه میکنه چجوری از کار بندازیمش مشکل نداره، مشکلش فقط در اصل منجزیتیه که علت تامیه. اگه اون رو یه جوری خراب بکنه با مشهور دیگه اینجا چی میشه؟ هم مسلک و هم مبنا میشه. خب آیسد اینجا تو جلسه امروز نکات خیلی مهمی رو در بحث تطبیقات علم اجمالی میگن. ابتدا آقای صدر میان سه تا فرض رو بیان میکنن از فروض مشهوره که در واقع در اینجا یه نحوه از انحلال علم اجمالی اتفاق میفته، به این معنی که جریان براءت در یک طرف میشود بلا معارض. خیلی از اینها رو باید در ضمن ارکان انشاءالله باید به تفصیل بررسی میکنیم. آقای صدر میخوان اینجا یه قاعده کلی بگن که اصلا حجیت و منجزیت علم اجمالی فرع تعارض اصول در اطرافه، لذا هر جایی که یک وجه پیش میامد که نشد تعارض اصول در اطراف بشه، علم اجمالی نتوانست آزیاد بعدن تعبیر میکنه میگه صلاحیت تنجیز علی کل طرفین داشته باشه، یعنی بتواند همه اطراف تنجیز کنه. حالا از کجا این شرط رو میذاره باید بحث کنیم، ولی بالاخره هر جایی که این خصوصیت نداشته باشه و علم اجمالی منجر به تعارض در اصول معمنه میشه، یک طرف بلا معارض جریان براعت جاری میشود. خب حالا چند مورد رو آیستن اینجا ذکر میکنن. حالت اول که خیلی حالت واضحیه، اینهایی که آیستن ازم ذکر میکنن عمدتاً به لحاظ ترتیبش، به لحاظ ترتیب قرص و محکم بودن بحثه، چون در هر کدام شبهه شده دیگه، به ترتیبی که اونهایی که از همه بیشتر مورد قبوله و قرص و محکمه به ترتیب آیستن میدن. مورد اولیه که نگاه کنید، شما در دو طرفی که میخواید براعت جاری کنید، در دو طرف، هر دو طرف شما اصل، یه اصل باشه در دو طرف جاری میشه، یک طرفش یک اصل طولی یعنی یک اصل حاکم هم داشته باشه، درست شد؟ یعنی این دلیلی که شما میخواید جاری کنید در یک طرف محکوم یک دلیل دیگه است. مثل چی؟ مثل این که دو تا ظرف شما یقین دارید یکیش نجس شده، درست شد؟ الان هر دو تا ظرف اصالت و طهاره که دارن، یکی از این ظرف ها قبلا هم پاک بوده، یعنی مسبوق به طهارت سابقه است، یعنی استصحاب طهارت هم دارد، درست شد؟ در اینجا الان هر دو تا ظرف مشمول قاعده طهارت هستن، یک ظرف مشمول اصالت و طهاره در یک طرف هم هست. اینجا یه بحثیه که دیگه الان واردش نمیشیم، سر جای خودش انشاءالله باید بررسی کنیم که آیا ما که حکومت رو تعریف میکنیم میگیم بعضی وقتا یک اصل بر اصل دیگه حکومت داره از بابی که دلیل استصحاب، چون میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا و تعبدن یقین رو برمیداره و تعبدن شما شک نداری، لذا موضوع دلیل دیگر رو برمیدارد، این فقط ما رو اصول متعارضینه یا در اصول متوافقین هم جاریه، درست شد؟ باید مبانی رو یکی بررسی کنیم ببینیم ما استصحاب رو چه تعریف میکنیم. استصحاب یعنی که برداشتن موضوع حکم دیگر تعبدن، یا وجود که آقای سیستانی تعریف میکنه استصحاب یعنی دو تا دلیلی که لسانشون با همدیگه تلاعم داشته باشه. آقای صد نظارت رو مطرح میکنه، تفسیر رو مطرح میکنه. بنابر مبنای تفسیر باید بحث کنیم که ببینیم دو تا دلیلی که با همدیگه متوافقینن در جو موارد تفسیر هست یا نیست، یعنی لا تنقض الیقین به شک ابدا موضوع اصالت و طهارتم میخواد تفسیر کنه یا فقط تفسیر میکنه دلیلی رو که برش معارض باشه. اگه گفتید نه آقا اطلاق دیگه، بالاخره داره تفسیر میکنه دیگه، میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا موضوع دلیل برداشته میشه تعبدن، فقط حواستون باشه اگر ما فقط همین یک دلیل رو داشتیم، خب یعنی یه اصالت و طهارت داشتیم، میگفت کل شیء طاهر، یک دلیل ها به اطلاقش کار نداشته باشه، بعد مولا میامد میگه من تو رو متعبد میکنم که این پاک نجس نیست، آیا عرفاً این چنین لسان تفسیری درست یا درست نیست؟ در جایی که اصالت و طهاره وجود داره میگه هر وقت شک کردی بگی پاکه، بعد مولا بگه من تو رو متعبد میکنم که تو اینجا یقین به طهارت داری، آیا این لسان تفسیری عقلایی است یا عقلایی نیست؟ دوتا دلیلی که متوافقه اینن، یکی بیاد موضوع دیگری رو برداره به لسان همون حکم دوباره حکم یقینی و تعبدی جاری کنه، توی لسان متعارضین خیلی روشنه، مولا میگه ربا حرامون به نیوگه الله ربا بین الوالده و ولده، ولی که مولا بیاد یه جعلی رو انجام بده باز دوباره تفسیر کنه موضوعی رو برداره همون حکم موافق رو جعل بکنه، این باید ببینید این لسان نظارتی اقلاییه هست یا لسان نظارتی اقلاییه نیست. اگر هم گفتی لسان تلاعوم مثل آی سیستانی که خب راحت تره، یعنی مثال تلاعومی خیلی از اینا دور میکنه، این تو لسان با هم دیگه تلاعوم دارن، اون میگه که من موضوع تو رو برمیدارم دیگه، خب هیچ، چه میخواد متوافق باشن چه میخواد متخالف باشن. خب پس بنابراین چی شد؟ بنابراین اگر قائل به این شدیم که در اصول متوافقین هم اصل حاکم و محکوم داریم، در این صورت اینجا علم اجمالی کارش خراب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه با وجود استصحاب طهارت دیگه جایی برای قاعده طهارت در همین ظرف اناء شرقی باقی نمیمونه، پس ابتداعا اصالت و طهارت جاری میشه، قاعده استصحاب طهارت جاری میشه در اناء شرقی، معارضه میکنه با اصالت و طهارت در اناء غربی، تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد اصالت و طهارت در اناء شرقی بلا معارض باقی میمونه. به تعبیر ثانی خوب دقت کنید،
عدلاً با وجود و جریان استصحاب طهارت مقتضی برای جریان اصالت طهارت در ظرف شرقی نیست، در اینای شرقی نیست. چون اصلاً این میگه من وقتی جاری میشم که شک داشته باشی، استصحاب طهارت تعبدن شک برای شما از بین میبره. اصلا با وجود استصحاب طهارت مقتضی یعنی شکی که بتوان بر اساس او قاعده طهارت رو جاری کرد باقی نمیمونه. چون فرض شد که شما حکومت رو پذیرفتید دیگه، درست شد؟ بولا وقتی شما رو تعبد کرد که تو متیقنید، شما شاک نیستید. وقتی شاک نیستی نوبت به اساس طهارت باقی نمیرسه. پس استصحاب طهارت در عنان شرقی جاری میشه. هم ارزش عنای غربی هم که اطلاق اصالت و طهارت شاملش میشه. این استصحاب طهارت اصل ترخیصی، او اصالت و طهارت در او عنا هم اصل ترخیصی، به لحاظ اینکه یک حرمت مخالفت قطعی در مقام داریم و ترجیح در دیگری ترجیح بلا مرجعه است، تعارض میکنن، تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن شک در عنای شرقی زنده میشود، چون دیگه استصحاب مرد دیگه، استصحابی که مرده نمیتونه شک شما رو برداره دیگه. استصحاب به تعارض مرد چی وسط میمونه؟ میمونه شک بدوی. شک بدوی که باقی میمونه اصالت طهارت در عنای شرقی جاری میشه و تعارض میکنه. اینجا شما نمیتوانید استصحاب به تعبیر دیگه تعارض دو طرفی بندازید، بگید این دلیل تعارض میکند با او دلیل. حالا البته اینجا یک بحثی هم وجود داره، اون بحثی که وجود داره اینه، اون نکته فنی که وجود داره اینه که استصحاب اصالت و طهاره در اناء شرقی در طول استصحاب طهارت در اناء شرقی هست، ولی اصالت و طهاره در اناء غربی که در طول استصحاب طهارت در اناء شرقی نیست، در آن واحد او میتواند هم با اصل در رتبه قبلش تعارض کنه، هم با اصل در رتبه بعدش. این تعاون مشکلی که وجود داره اینه که شما میگی آقا الان اصالت زمانی که نیست جریان عطل دیگه، درست شد؟ شما میگی اصالت و طهاره در اناء شرقی در طول اصالت و طهاره در اناء شرقیه و اصالت و استصحاب اصالت طهاره در طول استصحاب، بعد از استصحاب، استصحاب مقدمه، ولی نسبت به اصلی که در این طرف هست که این اصل در طول نیستش که، چرا هم رتبه با به تعبیر دیگه تعارض در او طرف و تساقط در او طرف دوباره نتواند هم رتبه با او تعارض بکنه با اصالت و طهاره در اناء شرقی؟ این دعوایی هست دیگه. از اینجا بحث دیگه مقداری دقیق و تفصیلی میشه. آقای خویی میگه اصل مرده زنده نمیشه، میگه به خاطری که او عدل تعارض کرد مرد، دوباره اصل مرده زنده نمیشه. آقایون میگن آره، میگن که او اصالت و طهاره که تعارض کرد با استصحاب طهارت مرد، او دیگه دوباره نمیشه زنده بشه، جاری میشه. آقایون دیگه جواب میدن، میگن نه آقا، ما آن به آن احتیاج به منجز داریم، لحظه به لحظه احتیاج به منجز داریم. تو اصول زمانیه این بحث روشن‌تر مطرحه. اگه شما گفتید استصحاب تا ساعت 8 با اساطات و تارال بعد از فرضا میگیم، اونایی که زمانیه میگن آقا اصل در این طرف در این لحظه، با اصل اون طرف در لحظه بعد هم ما چیکار میکنه؟ تعارض میکنه. ولی اینجا ما بحث ما زمانی نیستش که، یک زمان خاصی نداره، هر لحظه ای که اصالت و استصحاب آن به آن استصحاب داره، آن به آن استصحاب داره. آقایون میفرمایند که شما آن به آن احتیاج به منجز دارید، درست شد؟ آن به آن که احتیاج به منجز دارید، اصالت و استصحاب طهارت در اون طرف تعارض میکنه با اصالت و طهاره در این طرف، در همین آن اصالت و طهاره هم که هست دوباره منجز میخواید دیگه، نسبت به اون طرف هم اصالت و طهاره هم هست، اصالت و طهاره این طرف هم هست. یه بحثیه که دیگه اختلافش باید سر جای خودش باشه. مرحوم شیخ و شاید مشهور پذیرفتن که نه، در این جور موارد اینا در این مبنایی که زمانیات نیست، ایشوریه که مشکل نمیدونن، میگن چون رتبه‌ای ما بررسی میکنیم نه زمانی، ما رتبه‌ای بررسی میکنیم، هم رتبه و با هم عرض اصالت و طهاره در اناء غربی استصحاب جاریه، درست شد؟ خب وقتی اینا هم رتبه هم جاریان، در همین آن که ما منجز میخواهیم این دو جاری میشن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، در همین آن این طرف دیگه اصالت و طهارش بلا معارضه. چی بشه؟ خب نه، نشد. اصل مرده زنده نمیشه تو انهای غربیه. اصلی که تو انهای غربی به تعارض مرد، دوباره در رتبه اصالت و طهاره در شرقی زنده نمیشه. آره دیگه، بس در ایه اصلی که توی طرف بفهم.
بعد
چی میشه؟ فرق نمیکنه، اصل مؤمنه. نه مهم نیست، اگه این بر بیانه داشت و بر اساط و طهاره داشت، هر دوتاشون مؤمن باشن ها. بیانه مؤمنه در یک طرف با اساط و طهاره در یک طرف با هم تعارض میکنه، چه تفاوتی؟ اب نداره، تقدیم نیست. نه 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 نه، امار و بیانه اگه یکیش منجز باشه، ولی فرضی که جفتش معذره دیگه، مخالفت با هم دیگه نداره. شما دو تا به تعبیر دیگه، اگر یه جایی باشه که لوازم بیانه حجت باشه از باب حجیت لوازم بیانه، آره، مثل اینکه دو تا ظرف بیانه میدونی یکیش نجسه، درست شد؟ بیانه اقامه میشه، این ظرف پاکه، اونجا از بابی که لوازمش حجته ادارات التزامی داره که پس اون ظرف دیگه نجسه، اون یکی دیگه ایه. اگه از باب لوازم باشه آره، ولی اگه یه جایی باشه که لوازم نداشته باشه، نه، پس باب لوازم نباشه با هم دیگه تعارض میکنه، تفاوت نمیکنه. لذا اگه استصحاب رو هم اصل محرز بدونید، لوازمش که حجت نیست، لذا اصل محرزه نهایتش استصحاب از باب اصل محرز میگه این بر پاکه. حالا این که بر پاکه، آیه تو لازمش هم تاکید میکنی که اون طرف دیگه نجسه، میگه نه، من اماره نیستم، من در نهایت اصلم. درسته که اصل محرزم یه مقدار کاشفیت داره، بله، اگه اون طرف بیانه باشه از باب لوازمش مطلبی رو اثبات کنه، اون بحث دیگه است. خب بله، این ظرف مسبوق به طهارته. نه نه نه، همین که مطلب بوده، همین عنایه شرقی مسبوق به طهارته دیگه. خب تیک تیک تطبیق بکنیم. جریان الاصل بعد الاطراف بلا معارضین اتضح من ما سبق که ان دلیل الاصل لا یفی لاثبات جریان الاصل المعمل فی بعض الاطراف. گفتیم که دلیل اصل نمیتواند اثبات جریان اصل مؤمنه در بعض از اطراف بکند، و ذالک نه مثل آغازی ها که علیت تامه شدیم، بلکه به سبب المعارضه است. وقد تستثنا من ذالک عدت حالات، چند حالت رو میشه از این فرضی که به خاطر معارضه منجر به این بشه که اصول مؤمنه جاری نشه، میتونیم اینها رو استثناء کنیم. منها ما اذا کان فی احد طرفی العلم الاجمالی اصل واحد مؤمن. فرض اول یکیش اینه که در یکی از اطراف علم اجمالی یه اصل واحد داشته باشیم که او اصل مؤمنه، و فی طرف الاخر اصلان طولیان، در طرف دیگه دو تا اصل مؤمن طولی داشته باشیم. و نقصد و بالاصل طولیین، مراد از اصلین طولیین چیه؟ ای یکون احدهما حاکما علی الاخر و رافعا لموضوعه تعبدا، یکی از اصول بر دیگری حاکم باشه و تعبدا موضوع رو برداره. مثال ذلك چیه؟ ای یعلم اجمالا، علم اجمالی داری به نجاست اناء مردد بین اناءین، یکی از دو ظرف نجسه، و احدو هما مجرا لاصالت طهارت، فقط یه طرفش مسبوق به حالت سابقه نیست، فقط اصالت و طهاره داره، و اخرى مجرا لاستصحاب طهاره و اصالت هما معا، یکیش هم مجرای استصحابه چون حالت سابقه طهارت داره، و هم مجرای اصالت و طهاره چون شک در طهارت و نجاستش داریم. بناعن علا ان الاستصحاب حاکمون علا اصالت طهاره، بنابرای که دو تا چیز، یکی که کلن اصلا استصحاب حاکمه بر اصالت طهاره باشد، که این رو اکثرا قبول دارن. مشکل بعدی یه که استصحاب نجاست حاکمه بر اصالت طهاره، کسی شک نمی کنه. در اصول متوافقینی که استصحاب طهارته بر اساس طهاره مقدمه حکومت داره یا نداره، در اون مواردی که متعارض باشن اختلاف کمتره، چون لسان استصحاب لسان تعبده، خب این حکومت داره، چه بنابر مبنای تفسیر، چه بنابر مبنای تلاعوم های سیستانی، بنابر هر دو مبنا استصحاب طهارت، استصحاب نجاست بر قاعده طهارت مقدم هست. در از صورت مشکل سریه که استصحاب طهارت بر قاعده طهارت حکومت داشته باشه. خب در این صورت فقط یقال و فی مثل ذلک گفتن، اختلافی هم هست که ان اصالت الطهاره فی الطرف الاول تعارض استصحاب الطهاره فی الطرف الثانی، گفتن استصحاب طهارت در طرف اول اصالت و طهاره در طرف اول معارضه میکنه به او اصل مقدمه، یعنی استصحاب طهارت در طرف دوم. ولا تدخل اصالت و طهاره لطرف ثانی فی هذا التعارض، اصالت و طهاره در طرف دوم داخل تعارض نمیشود. چرا؟ لانها متأخرتون رتبتن عن الاستصحاب، چون رتبش از او استصحابه متأخره و متوقفتون علی عدم جریان استصحاب، بعد استصحابه به تعارض از کار بیفته تا نوبت به اصالت و طهاره در انها شرقی برسه. فکیفه تقع طرفا للمعارضه فی مرتبته، چگونه میخواد تو همون مرتبه تعارض کنه؟ به کلمت اخرى اصلا مقتضی جریان نداره. ان المقتضی لها اثباتا لا یتم الا بعد سقوط الاصل الحاکم و هو الاستصحاب، اصلا مقتضی اصالت و طهاره به لحاظ مقام اثبات تام نیست، چون مقتضیش اینه که شما شک داشته باشی و این شک تام نیست مگر اینکه اصل حاکم که استصحاب سقوط کنه، و الا تا وقتی داری لا تنقض الیقین به شک ابدا، شما متعبدی یقینا به طهارت، پس شکی نداری که مجرا اصالت و طهاره باشه. و سقوط نتیجه المعارضه بینه و بین اصالت تعارف طرف الاخر، این سقوط از کجا آمد؟ سقوط اصل حاکم که موجب زنده شدن اصل محکوم اصالت و طهاره است، این در نتیجه معارضه بین این اصل حاکم است و بین اصالت و طهاره در طرف الاخر. پس حالا و اذا کان الاصل متفرعاً فق تضائه للجریان علی المعارضه فکیف یکون طرفا لها، وقتی خود اصل در اقتضاء جریانش این متفرع و متوقف بدی که تو رتبه قبلش استصحاب با اصالت و طهاره در انهای قلبی تعارض کنند و تساقط بکنند، این چگونه میخواد با اون معارض بشه؟ اصل طهارت در اناء شرقی اناء غربی که با معارضه با استصحاب مرد، چگونه بعد در رتبه بعد میخواد دوباره زنده بشه و با اصالت و طهاره با همدیگه چیکار کنه؟ تعارض بکنه. نه حالا نظر من فقط مبانی رو گفتم خدمتون، هیچ اظهار نظری نکردم. و اذا استحال، چون بس خیلی پیش داره، و اذا استحال ان یکون طرفا فی تلک المعارضه، وقتی که محال است که در او معارضه تو رتبه سابق طرف معارضه قرار بگیره، سقط المتعارضان اولا، ابتداعا یه تعارض شکل میگیره، اونها سقوط میکنن و جر الاصل طولی بلا معارضه، بعد اصل طولی بلا معارض چی میشه؟ جاری میشه. یا یه فرض. فرض دوم چیه؟ فرض دومی که آقای صدر مطرح میکنن، میفرمایند او جاییه که یه دلیل اصل شامل هر دو طرف بشه، یه دلیل اصل هم داشته باشیم که فقط شامل یک طرف بشه. درست شد؟ خب مثالش مثل چیه؟ یک طرف شامل دو تا دلیل میشه، یک طرف یک دلیل خاص داره. اینجا دیگه تفاوتش با بحث قبلیه که بحث از اصل حاکم و اصل محکوم نیست، بلکه میخواد چیکار درست بشه. میفرمایند اینجا آقای صدر میخوان تصویر رو درست کنند، نتیجه بحث به این میرسه که یک طرف، خوب دقت کنید، یک طرف اصل مبتلا باشه به تعارض، اصل یه دلیلی مبتلا بشه به تعارض داخلی، به خاطر تعارض داخلی از حجیت بیفته، مثل این که دو طرف با همدیگه استصحاب داشته باشن، یک طرف اصالت و طهاره هم داشته باشه، دو تا طرف استصحاب داشته باشن، یک طرف اصالت و طهاره. اینجا دیگه عرض کنم خدمت شما، خب حالا بذارید عبارت مثالش چیه؟ مثالش چیه که شما دو تا ظرف شما هر دو تاش مورد استصحاب معمن باشه، درست شد؟ ولی نسبت به اصالت و طهاره فقط یکیش اصالت و طهاره داشته باشه. فرض کنید که طرف دیگه اصالت و طهاره نداشته باشه. حالا چرا اون طرف دیگه اصالت و طهاره نداره؟ این مال یک فروع فقهیه که فرض کنید که در یک طرف دیگه یه قاعده دیگه جاریه، یه فرضیه که فقط یه طرف اصالت و طهاره داره، دو طرف ولی استصحاب طهارت معمن دارن. خب در این صورت ما باید چیکار کنیم؟ اگه یه فرض رو پیدا کنید که هر دو طرف مورد استصحاب مؤمنن، یک طرف فقط مورد اصالت و طهاره، دو تا استصحاب تعارض میکنن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینجا چه قالب طولیت باشیم یا نباشیم فرقی نمیکنه. خوب دقت کنید، اینجا نگید که خب آقا خب استصحابا بفرمایید که اصل طولی ان مقدمه بر این تک اصالت و طهاره ان، اونا تعارض میکنن تساقط میکنن. میگه نه، حتی اگر قالب طولیت نباشیم و بگیم اصلا استصحاب طهارت در اصول همون دو تا مبنای دوم میگفتم، یه مبنایی که میگه حکومت، یه مبنایی که حکومت نیست، هر دو تا با هم دیگه هم عرض و هم جاری میشن و یه نتیجه واحده میدن، درست شد؟ یه بحثی ما داریم سر جای خودش، یکی از اون بحثای زیربنایی بی خود بی دلیل علم اصوله که میگن المتنجز و لا یتنجز ثانیاً. حالا میخونیم تو بحثای جلوتر، میگن اگه یه دلیل اومد یه چیزو تنجیز کرد، دوباره چیزی نمیشه تنجیزش کنه، هیچ مبنایی نداره، هرچی بالا پایین، یه دو تا تقریب فقط محقق اصفهانی فلبین داره، همونم اصلا تام نیستن، یه حرفی همین جوریه. حالا بعضی هم بی دلیل بعضی هم میپذیرن، بی دلیل هدیه نمیپذیرن. خب آره، حالا بالاخره اگر او تصویر رو شما گفتید شبیه او المتنجد لا یتنجد ثانیا، این شبیهش اینه که بخوایم بگیم که بالا خیلی هم میگن نه آقا دو تا دلیل با هم دیگه در عرض هم جاری میشن، با هم دیگه یه چیز رو تنجیز میکنن. حالا اینو میرسیم تفصیلا بحثش میذارم. آره همه دارم میگم. حالا این دلیلی داره، اون طرف دیگه مبتلا به معارضه، یه طرفش بلا معارضه، یه طرفش یا اصلا زیغی در قاعده شما اساطه و طهاره داری، مثل موادی که گفتید آقا از لسان اساطه و طهاره استفاده میشه که مثلا ونقوتو به یقین آخر در طرف دیگه یه فرضی باشه، مثلا معارض به قاعده فراق کرده، اساطه و طهاره یک طرف با یه قاعده دیگه در اون طرف تعارض کرده، علم اجمالی داره یکیش جاری نمیشه در اون طرف جاری نمیشه. حالا فرض کنید آیت از ثبوتم بحث میکنه، یه طرف فقط اساطه و طهاره داره، یه طرف دیگه اساطه و طهاره برای جاری نیست، یه زیغی در قاعده اساطه تو شما قائلی که اون طرف دیگه رو شامل نمیشه. چی؟ نه استصحاب. حالا فرض میکنه استصحاب منظور بگه حالت سابقه داشته باشی شما، چون فرضی که در اون طرف حالت سابقه داره. خب حالا خوب گوش کنید، الان اینجا بذارید فرضی شد. اونایی که میان میگن که مثلا شبیه همون بحثی که میگن المتنجد و لا یتنجد ثانیا، باید بحث بشه که آیا یک اصل در آن واحد میشه دو تا دلیل یا سه تا دلیل بیاره یه حکم ثابت کنه یا نه، میشود دو تا اصل جاری بشه برای اثبات یک حکم یا نه. خیلی ها میگن نه آقا اشکال نداره دیگه، تو بحث تنجیز حالا او بحث میشه، ولی اونایی که قائل هستن که اشکال نداره، گفتم مخصوصا اونایی که میگن المتنجد و لا یتنجد ثانیا، تو تنجیز که میگن که دوبار تنجیز اشکال نداره، تو تعذیر هم علی القاعده میگن دو تا تعذیر اشکال نداره. پس دو تا دلیل با هم دیگه میان برای تعذیر، پس بنابراین هیچ منافاتی نداره که هم استصحاب جاری بشه هم اساطه و طهاره جاری میشه، یا اینکه اصلا شما اینو اشکال نکردید مبنوعا. حواستون باشه که این با بحث قبلی چه تفاوتی داره. این بحثی که الان ما داریم میگیم ثبوتی، بحث قبلی اثباتی بود، یعنی ما باید اول تو رتبه قبل ثبوتن بپذیریم که یک حکم میتواند به وسیله دو تا دلیل تعذیر براش اثبات بشه، بعد اثباتن بیاییم ببینیم رابطه بین اساطه و طهاره و استصحاب چیه، چون ممکنه ثبوتن شما جوازشو قائل باشی، ولی اثباتن بیایی بیایی که نه چون این دلیل برای دلیل حاکمه پس مقدمه. حالا من هر دوتا بحثش رو مطرح کردم، او کسی که ثبوتن میپذیرد که امشهور این رو میپذیرن، توی تعذیر نباید مشکل داشته باشن، حتی حالا این چیز ندیدم، اینو معنون ندیدم که بحث کنن، شاید هم حالا بحث کرده باشن که تو تعذیر مشکلی نداره که دو تا دلیل با هم دیگه تعذیر رو اثبات بکنن، از دو حیث مختلف بیان به شما تعذیر بدن، و اثباتن هم ما حکومت رو قبول نکنیم، مثل همین تقریبی که گفتم بگیم در جور موارد ما هیچ نحوه‌ای از چیزی نمیبینیم، نظارتی نمیبینیم، یکی یک دلیل مواردی که با هم دیگه تعارض ندارن بگیم لا تنقض الیقین به شک ابدا، این میخواد موضوع شک در اساطه و طهاره رو برداره، ممکنه کسی بگه نه این لسان تفسیر لسان او دلیل رو نمیکنه، در وقتی با هم یک منافرتی دارن با تفسیر میفهمیم. اگه یکی بیاد به شما بگه که زمانی که شک کردی بنا رو بر طهارت بذار، با اونجایی که میگه اگر شک سابقه داشتی متعبد نمیکنم، میگه این دلیل رو دلیل رو توضیح میده، نه اینا با هم دیگه ربطی نداره. با هم معصره. الان فرض ما همینه که ما حکومت رو قائل نیستیم، قائلیم که آره میگیم اساطه تو چیز نیستن دیگه، میگیم اینا دوتا اصلها اصلای طولی نیستن، وقتی اصل طولی نیستن هم عرضه هم هر دوتا اساطه و طهاره و استصحاب جاری میشن. تو این طریق تو اینجا یادم نیست کسی اشکال کرده باشه، تو المتنجد و لا یتنجد ثانیا میگن، ولی اینکه المتعذر و لا المتعذر و لا یتعذر ثانیا تو بحث تعذیر یادم نیست کسی همچه حرف زده باشه، از اقوالم این مشکل ثبوتی به دست نمیاد، تو ذهنم نیست جایی طرح شده باشه. پس بنابراین مشکلی نداره، نه ثبوتن مشکل داره، اثباتن هم که حکومت نپذیرفتیم، پس هم یک طرف اصالت و طهاره داره، یک طرف استصحاب داره، یک طرف دیگه فقط استصحاب داره. میگه خب آقا اینجا که دیگه کارت خراب شد، میگه چرا؟ میگه خب اینجا در آن واحد اصالت و طهاره این طرف با استصحاب تعارض میکنن با استصحاب او طرف، یعنی استصحاب او طرف اینا وقتی طولی نباشن هر دو تاشون جاری میشن، به هر دو تعارض میکنه تساقط میکنه. مرحوم شیخ میگه نه آقا اشتباه کردی. میگه چرا؟ میگه به خاطری که اصلا استصحاب اینجا جاری نیست. چرا؟ میگه به خاطری که اصلا دلیل استصحاب تعارض داخلی داره،
دلیل استصحاب به لحاظ شمول نسبت به اینجا اجمال داره، شما نمیتونی استصحاب رو ابتداعا جاری کنی. چرا؟ چون استصحاب خود دلیل استصحاب گفت لا تنقض الیقین به شک ابدا و انقضه به یقین آخر. شما در جایی که علم اجمالی داری به طهارت، به اصول یک طهارت، میشه دو تا استصحاب نجاست جاری بکنی؟ ها؟ نمیشه دیگه. و انقض تو به یقین آخر دیگه. مگر اینکه بخوام بگیم که اینجا باید اونجا متعلقاش تفصیلی بوده، اینجا هم باید تفصیلی باشه، اینجا شامل اجمالی نمیشه. کسی اینجوری شبهه بکنه که بعضی هم اشکال کردن به گفتن در استصحاب، در دو تا استصحاب و انقض تو به یقین آخر، این فقط در جاییه که چون یعنی میگه همون عین همان چیزی که دوتا از کنم خدمت شما یقین شک اولی بهش تعلق گرفته بود، برای نقضم همون باید تعلق بگیره. اگه او تفصیلیه این باید تفصیلی باشه، اگه او اجمالیه باید اجمالی بشه. که آیسته یادتون میشه تو بحث قبل همین گفت، تو بحث استصحاب همین حرف زد آیسته تو جلسات قبل. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اگر این حرف رو نزنیم و حرف شیخ رو بپذیریم، استصحاب خودش نسبت به تو طرف تعارض داخلی داره. اصلا قبل از اینکه بحث علم اجمالی پیش بیاد ها، ربطی به بحث علم اجمالی نداره. بحثی که خودش لا تنقض الیقین به شک ابدا، این دلیل تعارض داره. الان لا تنقض الیقین نسبت به این طرف میخواد جاری بشه نه نمیشه، نسبت به این طرف میخواد جاری بشه نه نمیشه. چرا؟ چون خودش گفته لا تنقض الیقین به شک ابدا و انقض تو به یقین آخر. فرضی که در مقام ما یقین آخری داریم، اصلا در به تعبیر ثالث قبلا گفتیم مثلا استصحاب شامل اطراف علم اجمالی از اساس نمیشود. اگر گفتیم استصحاب شامل در اطراف علم اجمالی نمیشود، پس دلیل استصحاب تعارض داخلی داره. چون تعارض داخلی داره اطراف علم اجمالی رو در بر نمیگیره، اصالت و طهاره اینجا بلا معارض جاریه. اینجا دیگه ربطی به اصل طولی و اصل غیر طولی هم ندارد. البته این بنابر اون فرمایشی بود که آیسته داشتن، که آیسته تو همه جلسات قبلی رو اشکال کردن.
تو چرا اثبات رفتی رو نداشت؟
چی؟
چرا اثبات هم به اصل طولی رفتی نداشت؟ چرا در این تعارض داخلی
کشید؟ نه به تعارض با این اصول به طور کلی که یعنی اجمال درونی خود دلیل اصله، نه این که حجیت علم اجمالی منوطه به که به دلیل ای است با او دلیل است تعارض بکنه. نه اصلا خود استصحاب به تنهایی که در نظر بگیری اصلا جاری نمیشه استصحاب، چون تعارض داخلی داره.
در این که رابطه استصحاب توی این طرف و اصلا تعارض
دوشار اشکال نمیشه. نکنید فرضیه که اصالت و فرض آج زد با زرنگی گفت فقط یک طرف اصالت و تهاره داره، چون اصالت و تهاره شامل یک طرف دیگه تهاره درونی که نداره. دلیل استصحاب دو طرف شامل میشه. آره حکومت تفسیر ما رابطه بین دلیل استصحاب با دلیل اصالت و تهاره بود اونجا، ولی اینجا اصلا رابطه بین دلیل استصحاب و دلیل اصالت طهاره نمیخوایم بسنجیم. خود استصحاب به تنهایی رو میسنجیم. استصحاب به تنهایی جاری میشه، تعارض درونی داره میگه نه تعارض درونی داره. پس استصحاب از تعارض معارض خارج شد. حالا که استصحاب این داختیم کنار، یه دلیل اصالت طهاره با یک طرف دیگه تعارض نداره دیگه.
شما دیرون
نه تعارض که شیخ میگه، شیخ تعارض درونی خود دلیل استصحاب داره بررسی
میکنه. تعارض درونی داره. استصحاب
آره جریان استصحاب در دو طرفی که یه علم اجمالی داریم، اصلا جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی تعارض درونی داره. اینو قبل گفتم دارم همه عبارت پیدا میکنم. عبارت یادتونه؟
یه طرف
نه دیگه فرض ما رو خاص فرض خارج نشید. فرضی که دو طرف استصحاب داره، یک طرف اساس و تعارض داره. من میخوام بدون در نظر گرفتن تعارض علم اجمالی، تعارضایی که در یعنی بدون در نظر گرفتن تعارضای در اطراف علم اجمالی، خود یک دلیل بخواد جمعی اطراف در بر بگیره، اساس و طهاره مشکل نداره ها. البته اساس و طهاره مگر او ذیلش باشه که میگه کل شیءن طهاره حتی تعلم انه قدر فاذا علمت فقط قدر. اونجا خب ممکنه کسی بگه کل شیءن طاهر، حتی او روایت دیگه هست که کل شیءن حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. حرامون به عینه مانع از اساس علم اجمالی نمیشه. داره جعل طهارت میکنه، میگه تا اینکه بدونه حرامون به عینه است. خب شما نفهمیدی که حرامون به عینه است، شما بازم حرامون مردد رو دارید تو مواد علم اجمالی. لذا اصالت الحل در جمعی اطراف علم اجمالی جاری میشه و تعارض درونی هم بگید
نداره، خود لسان دلیل تعارض درونی نداره. باز منجزیت علم اجمالی اینجا چی مشکلی داشته باشه باید جدا بررسی کنیم. خود دلیل تعارض درونی نداره، یعنی به لحاظ لسانش اجمال نداره در مقام. ما الان بحثمون سر اینه، نه بحث تعارض علم اجمالی که علیتی هستیم یا اقتضایی هستیم اینجا تنجیز علم اجمالی چیکار میکنیم. نه، مثل که میگه که قضا بخور تا یکی از آسمون سنگ بیفته، از آسمون سنگ بیفته دیگه قضا بخور شاملش نمیشه دیگه، درست شد؟ این ربطی به تعارض علم اجمالی نداره، خود لسان دلیل شاملش نمیشه. دقت کردید چه حرف کردم؟ حالا همه عبارت رو میخوام پیدا کنم، همه عبارت رو میخوام پیدا کنم دیگه، من دنبال همه عبارت میگردم. هیر آیز ذهنمه که نه آقای صد عبارتش رو آوردیم، گفت باید تعلق گرفته باشه به عین ما تعلق بهی، این عین عبارت کو بیاری؟ همین جمله بود. آه نه خب به عین ما تعلق به بیارید و علم تفصیلیه بیارید، عبارت شما رو من پیدا کنید، این عین عبارت بود. بله، تو بحث جریان اصول در بعض اصاف و عدمه صفحه 362 به کتابای ما، آره و آخر پاراگراف گفت و ثانیا ان ظاهر الامر بالنقض اليقين باليقين ان يكون اليقين الناظر متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض فهذا غير حاصل في المقام لان اليقين المدعى كونه ناقضا هو العلم الاجمالي بالحكم الترخيصي ومسبه ليس متحدا مع مسب اي واحد من العلوم التفصيليه المتعلقه بالحالات السابقه ارتكازا. همونجور دیدم این همون اشکال تعافد صدر ذیل دلیل استصحابیه که مرحوم شیخ گفت آقای سعد یه اشکال تعافد بین صدر و ذیل رو نپذیرفتن، لذا اینجا هم با کنارش همینجور راحتی رد میشن، میگن دلیل استصحاب خودش تعارض درونی داره. خب نه، تعارض درونی نداره، چون شما خودتون قبل گفتید که نمیشود با بگیم که علم اجمالی علم تفصیلی ها آره نقض کرد. اگه تعافد درونی رو نپذیرید پس دلیل استصحاب در اینجا در اطراف جاری میشه، و ای که جاری نمیشه به خاطر تعارض در اطراف علم اجمالیه، یعنی نه به خاطر تعافد درونی صدر و ذیل دلیل استصحابه، بلکه به خاطر اینه که یک علم اجمالی داره به علم اجمالی تنجیز میکنه و جریانش در یک طرف معارضه داره با جریانش در طرف دیگه و تطابق میکنه. مشکل از ناحیه علم اجمالیه نه از تعافد درونی دلیل استصحاب که بخوایم از کار بندازیم. اگه اون حرف بزنه این حرف دوم هم باطل میشه. یعنی چی؟ اگر کسی حکومت نپذیره و طبق آقای صد برخلاف مرحوم شیخ دلیل استصحاب رو در جریانش در اطراف علم اجمالی منجر به تهافت داخلی ندانه با تعارض طرفی میشه. پس اصالت و طهاره استصحاب طهارت در اناء غربی با استصحاب در طهارت اناء شرقی و اصالت و طهاره در اناء شرقی با هر دوتاش معارضه میکنه، تعارض میکنه، تساقط میکنه، و لذا نتیجهش میشه که باز شما در یک طرف جریان اصل معمل نداری. آقایی که دنبال بحث اعمق بود این هم عمیق‌تر از بحثه. خب چه میفهمید؟ این دیگه حداقل بیش از 200 بار در مباحث گفتیم که هیچ وقت شما 6 تا روایت و 3 تا روایت، حالا ما گفتیم 200 بار، حالا کجا گفتیم در وعدا که هیچ وقت شما وقتی 3 تا روایت دارید برای یه حکمی اون طرف یه روایت برای یه حکم دارید، نمیگید که ریاضی یکی با یکی در خط بخوره او بعد دو تا میمونه. نه، یک دلیل با چند تا دلیل در آن واحد تعارض میکنه، یه فرض استثناء داره مگر اینکه اون طرف تعداد روایت ها به قدری زیاد بشه که تبدیل به سنت قطعیه بشه، بعد این تک روایت این طرف میشه مخالف با سنت قطعیه از حجیت ساقط میشه. غیر از این باشه نه، یه روایت که چیز
که چی؟
خب نه، او درست ربطی به این نداره، با هم تعارض نمی کنیم. او رو من دقیق توضیح دادم کیا چه چی گفتم؟ احسن، گفتم به وسیله او روایاتی که تعارض قید دارن اونایی که نه، بس رب نداره، او بس اطلاق و تعقیده، بس اینکه دوتا رو با دوتا رو بزنی یه طرف بمونه نیست. تو بس اطلاق و تعقید دوتا روایت مطلق داریم، دوتا روایت مقید داریم، باید ببینیم چجوری جمعشون میکنیم. بس الان سریه که 3 تا روایت داریم بر وجوب، یه روایت داریم بر حرمت. آقا میگه یه روایت بر وجوب رو با یه روایت بر حرمت تعارض کنه، تساقط کنه، دوتا روایت بر وجوب باقی بمونه. نه، 3 تا روایت وجوب.
من منظورم اینه که استصحاب
میشه. الان که رتبه ایشو به هم دادیم دیگه. الان که هم رتبه رو
ببینید استثناء اصلا گفتن یکیش مورد اعتماد اکثر گفتن مورد نیست. خامنه‌ای اونجا یک طرف حساب این در یه استثناء یه از
اولیه. بازم نفهمیدم که چجوریه.
اشکالی به شرط داره باید
بریم. الان نکنید برعکس شما مؤیدی استثابی طرف اصل محرزه نه استثابی اون طرف اگر یه طرف اساس و طهاره بود یه چیزی اون طرف یه اصل محرزه این طرف یه اصل محرزه یه اصل غیر محرز روشنه دیگه اصل غیر محرزه که نمیتونه مقاومت کنه با اصل محرز اولا گفتم احراز عدم احراز به تأثیر نداره اگرم تأثیر داره مشکل داره که این چیزی که این بر منظره ضعیفه یه قویه این بر یه قویه یه ضعیفه این ضعیفه که دیگه تانه مقاومت نداره چرا؟ این طرف دوتا اصالت و طهاره بود یه طرف استصحاب بود مثل بحث قبلی او باز بحث قوت و ضعف بود اینجا که برعکسه دوتا استصحاب یه اصالت و طهاره پس فرق این بحث با بحث قبلی روشن شد که در بحث قبلی دوتا اصالت و طهاره داشتیم یه طرف استصحاب داشت اینجا دوتا استصحاب داریم یه طرف اصالت و طهاره یه اصل ترخیصی خاص داره اینجا ثمرش این میشه که او دلیلی که هست الان اصلا آیسر اینجا از کنارش مثلا قشنگ رد میشن کبراشون با صغراشون قابل تطبیق نیست چون کبراشون در جاییه که گفتن دو طرف اصل مؤمن داشته باشه ولی تو صغرا که تطبیق میکنن به اصل مؤمنی تطبیق میکنن که منجر به تعارض و تهافت درونی میشه. حالا من سوالم اینه بنابر همین که این حکومت رو نپذیریم آیست خب گوش کنید دیگه حالا شما میخواید دیگه بس عمیق تر بشه خب دقت کنید بنابر این که حکومت استصحاب رو بر طهارت نپذیریم بریم تو مورد قبلی دو طرف اصالت و طهاره داره یک طرف استصحاب هم داره دو طرف اصالت و طهاره داره یک طرف هم استصحاب داره دیگه این مشکل پیش نمیاد چرا؟ بگید ها
چون استصحاب فرقی باشه
نه
داخلیش
ناشی
از
استصحاب
بود دیگه
خب نگو دیگه او یه دونه پس برو تو اصالت و طهاره همین بس تو اصالت و طهاره اصلا نکته رو گرفتی ولی تو اصالت و طهاره تذبیر کن اصالت و طهاره دیگه تعارض داخلی رو نداره دلیل لسان اصالت و طهاره درست شد اینو نداره میگه کل شیءین حلال حتی تعلم انه حرام مثلا کل شیءین طاهر حتی تعلم انه نجس حتی تعلم انه نجس ظاهرش اینه که همون شیء به عینه باشه بس اثباتی دیگه لازمه اونجا حتی تعلم انه نجس اونجا نجسون به عینه ظهورش پس موارد علم اجمالی اشکال نداره اصالت طهاره در لذا جریان اصالت طهاره در جمعی اطراف علم اجمالی تهافت داخلی ندارد اصالت طهاره تهافت داخلی ندارد یا اصالت الهل اصالت الهل که روشن تعارض داخلی ندارد چون بنابر مبنایی که به عینه باشه که اینجوری که تو ذهنم نسخه درست داره کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه این به عینه یعنی در مورد اینکه که حرام اجمالی به درد نمیخوره به عینه خودش رو باید علم به حرمتش پیدا کنه
اینجا میگه
حالا بالاخره ولی ظهورش همیه ظهورش که حالا اونجا سر جای خودش بحث کردیم حتی تعلم انه و حرامون به عینه یعنی همین یعنی که حرمتش به عینه برات ثابت بشه یعنی که اجمالا نباشه به عینه بدون خودش حرامه اگه اجمالا دونسته حرامه میگیم اشکالی نداره حالا
چون چند سال
پیش
در
مورد تعارض درونی
ناشی از
مرجعیت
یک طرف
و مرجعیت دیگه یک طرف نه تعارض درونی به ناشی از علمه کتابیا تعبیر اما یه باید میگه خاندیم تحافت نه منجود تو تحافت درونی به خاطر صدر و زیل دلیل استصحابه یه این جمله ای که آورده
صدر و زیل خودش محسن یعنی کرده بودیم به یکی نسبت به یکی یک اصل معلوم میده
منطقی
معذریت جاری نمیشه
بله
ولی اینجا چیز که داریم بود نسبت
به
دو تا استصحاب
میگیم بودیم نسبت به
یک استصحاب
فرق نمیکنه مهم همین صدر و زیله مثلا که شما علم اجمالی داشته باشی چی یک طرف باشی چی یک طرف نباشی باید ببینی جاری میشه نمیشه الان اینجا که میگیم تهافت درونی دلیل استصحاب به خاطر که استصحاب جاری شدن با وجود علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه دیگه پس جریان استصحاب در اینجا تهافت داره حالا تعبیر البته این هم یه فرمایشیه که شما میفرمایید بگیم اینجا تهافت دلیل استصحاب به خاطر صدر و ذیلش نیست بلکه به خاطر اینکه دو تا استصحابا با هم دیگه تعارض دارن ولی وجهی نداره دیگه خب اگه علم اجمالی نشه تعارض بله اگه تعارض صدر ذیل نباشه دیگه نمیشه گفتش که اگه به خاطر علم اجمالی باشه دلیل نداره که استصحاب رو اول بسنجیم گرفتین چی شد؟ اگه با صدر و ذیل دلیل استصحاب تصویرش نکنید، چرا اول دو تا استصحاب بسنجید بعد اساس و طهاره رو؟ خب در آن واحد نسبت به علم اجمالی چه فرقی میکنه؟ یک طرفش هم طهارت باشه هم اساس استصحاب باشه. اگر قرار باشه تحافظ درونی دلیل نباشه، چرا شما تو علم اجمالی اول دو تا استصحاب رو بسنجید تساقط کنید بعد نوبت به اساس و طهاره برسه؟ در جای مشکل پیش میاد که شما اینجوری تحافظ درونی درست کنید. همین الان توضیح دادم که گفتم اساطر طهارت تحافظ درونی نداره دیگه، فرقش با وضع قبلی. آره دیگه، همه با هم تعارض میکنن دیگه. تحافظ دلیل استصحاب میگه که لا تنقض الیقین بشک ابدا، درست شد؟ میگه ونقض هو بیقین آخر، یعنی هر جایی که یک علم دیگه باشه تو رتبه بعد، شیخ میگه، میگه این ونقض هو بیقین آخر اطلاق داره، چه به یقین تفصیلی چه به یقین. خب پس هر جا یقین اجمالی داشته باشی شما نمیدونی به لا تنقض تمسک کنی یا به ونقض و یقین آخر تمسک کنی. تحافظ میشه بین صدر و ذیل دلیل استصحاب. از اون طرف صدرش میگه لا تنقض الیقین، ذیلش میگه ونقض و به یقین آخر. اینجا چجوریه؟ تو علم تفصیلی یا روشنه که به ونقض و یقین آخر تمسک میکنیم، تو شک بعد بیا روشنه که به لا تنقض الیقین تمسک میکنیم، تو علم اجمالی یا مرحوم شیخ میگه تحافظ صدر و ذیل پیش میاد، نمیدونیم به صدر تمسک کنیم یا به ذیل تمسک کنیم. صدر شک، ذیل علمه. تعارض کنه تساقط کنه نسبت به دلیل معنی نداره. نمیشه بگی نسبت به دلیل استصحاب تعارض کنه تساقط کنه. باید به اطراف، اطراف هم دوتا داره دیگه. دیگه دوتا داره، اساس و طهاره هم رتبه این طرف استصحابه. انا وقتی تعارض پیش میاد، انا شرقی دوتا اصل با هم داره، انا غربی یک اصل داره، دوتا این با یکی این تعارض تساقط میکنن. ده تا هم بودن دیگه، دوتای اون طرف با تکی تعارض میکنه. اینقدر الان همین توضیح دادم که کیلویی نیست. نه دیگه نمیشه دیگه. حالا برای همین گفتم که آقا همین گفت، شما باید خندید دوباره او حرف داری میزنید دیگه. آقا حرفش این بود که آقا میگفتش که این طرف یک روایت داره، این طرف سه تا روایت داره، یکیش با یکیش بخوره دو تا بمونه فرق نمیکنه. گفتیم فرق نمیکنه، او منجزا و معذره اگه بخواد تعارض کنن، این طرف یکیش با ده تای اونها تعارض میکنه. اگر قرار باشه اصل طولی رانندگی یه جوری یکیشو از طرف تعارض خواد، اصلا تمام زور آیسدیه که یک کاری بکنه یکی رو از طرف تعارض خارج بکنه که نگرش داره اونها تعارض کنن تساقط کنن، این یکی رو تنها نگه داره. تمام این زحمتی که خون کشیدن اینه. شیخ دنبال چرا؟ شیخ هم فرق نکرد، فرق قبلی همین، همه اینا کار شیخ دیگه. شیخ تو بحث قبلی با حکومت یکی رو سالم و زنده نگه داشت، تفاوت راه اول با راه دوم اینه که یکی با این که گفتش که حکومته یکی رو سالم، یعنی گفت اون نوبت به اونه میرسه، یکیش یکی که خود اینا جاری نمیشه، تفاوتی شد. خب و اینجا که هیچ چای صد نمیگه، با او حرف قبلی قبول نداره. و منها ما اذا کان دلیل الاصل شاملا لکلا طرف العلم الاجمالی به ذاته، دلیل اصل شامل هر دو طرف علم اجمالی به ذاته بشه، و توفر و دلیل اصل آخر لا یشمل الا احد الطرفین، یه دلیل فقط یه طرف شامل بگیره. باید عبارت رو آیستد دقیق درست میکردن، میگفتن کان دلیل اصل شامل لکلا طرف علم اجمالی به ذاته، و کیفیت جعل دلیل اصل به نحوی باشه که منجر به تحافظ درونی در دلیل اصل بشود. لذا همین الان مثال دادم، اگر همین بحث آیستد تو بالایی تطبیق بکنه، یعنی همون فرض قبل رو حکومت رو قبول نکنه، آیت بازدرنگی گفت حکومت نپذیریم، ولی جای دلیل اصالت و تعارضی که در دو طرف جال میشه استصحاب گذاشت، که استصحاب تعارض و تنافی درونی دارد، ولی اگه جای استصحاب رو عوض میکردی دیگه مشکل نبود. خب پس بنابراین میفرماین که کجا رسیدیم؟ من خب اینو گفتم، و مثال ذلک ان یکون کل من الطرفین موردا للاستصحاب المعمل، هر کدام از طرفین مورد استصحاب معمل باشه، و کان احدهما خاصتا موردا لاصالت طهاره، یه طرفش اصالت و طهاره داشته باشه، ففی مثل ذلک یتعارض الاستصحابان، در این صورت تعارض میکنن دو تا استصحاب و یتساقطان، اینا با هم تساقط میکنن و تجری اصالت و طهاره بدون معارض، اصالت و طهاره بدون معارض جاری میشه، سواء قلنا بالطولیت بین الاستصحاب و اصالت طهاره او بالعرضیه، فرق نمیکنه که بگیم استصحاب و اصالت طهاره یکیشون مقدمه بر دیگری یا نه بگن هم عرض همن. و ذالک چرا؟ لان اصالت طهاره فی طرفها، اصالت طهاره در طرف خودش، لا یوجد ما یصلح لمعارضتها، هیچ معارضی ندارد، لا من دلیل اصالت طهاره نفسها، نه از اصالت طهاره و لا من دلیل الاستصحاب. اما الاول چرا معارض اصالت طهاره نداره؟ فلان دلیل اصالت طهاره لا یشمل الطرف الاخر به حسب الفرض، فرض گرفتیم که فقط یک طرف اصالت طهاره داره، لیتعارضان اصلا، اصلا اون طرف اصالت طهاره شرط نداره که تعارض کنه. و اما ثانی که این مهمه، میفرماین لان دلیل الاستصحاب مبتلا به تعارض فی داخله بین استصحابین، چون اصالت طهاره مبتلای به تعارض داخلیه. خب آیست پس این معیاره، اینکه معیار گفتی یک طرف دو تا اصل داشته باشه درست نیست. خب مثالش همین که اگه گفتم دو طرف اصالت طهاره داشته باشه، یک طرف استصحابی داشته باشه که حکومت رو قبول نکنیم، خب اینجا چی؟ استصحابه که تعارض داخلی نداره، اصالت طهاره هم غالب تعارض داخلیش نیستی. و اما خب و تعارض داخلی فی دلیل یوجب اجماله، تعارض داخلی دلیل موجب اجمالشه. اینجا آقای صدر روشن نمی کنن که مرادشون از تعارض داخلی یکی تعارضی که یک دلیل بخواد شامل دو طرف بشه، نه، این مرادشون ظاهرن از تعارض داخلی تحافت صدر و ذیل روایتی که موجب اجمال روایت میشه، این رو باز نمی کنن. چرا تعارض داخلی میکنن استصحابان؟ آره دیگه، میگم این ظاهره، این تقریب درستش تعارض صدر و ذیله. تعارض داخلی اگه شما بخوای بگی، اینم ممکنه مراد آیستت باشه، اینم الان که یادم اومد و بعضی ها اینم مطرح میکنن، شاید آیستت نظرشون هم همینه که میگن اگر یک دلیل خودش بخواد در خود دلیل بعد دو طرف جاری بشه، نسبت به خود مفاد دلیل تعارض پیش بیاد، چون بالاخره همون، یعنی علم اجمالیه رو نسبت به چیز بسنجیم، یعنی بگیم با وجود علم اجمالی اطاعت و طهارم بخواد این طرف علم اجمالی رو در بر بگیره، هم این طرف علم اجمالی رو در بر بگیره، ممکن نیست، این منجر به تعارض داخلی میشه، تعارض داخلی باعث اجمال دلیل میشه، اجمال دلیل باعث میشه که دیگه دلیل مجمل، اطلاق دلیل مجمل نتواند تعارض کند با اطلاق دلیل اون طرف. اگه یه حرف بزنیم فرق بین استصحاب و اصالت طهاره نیست، اگه یه حرف بزنیم که بگیم که جریان اصالت طهاره در اطراف علم اجمالی منجر به اجمال دلیل می شود، اون تصویری که ما کردیم تصویر دقیق بحث بود که تعارض بین صدر و ذیل روایت استصحاب رو درست کردیم، اجمال رو از تنافی داخلی دلیل استصحاب درست کردیم، نه تعارض دو تا دلیل نسبت به اطراف علم اجمالی. ما همه ما که اجمال درست گفتیم دیگه، او تصویر ما که اجمال، طبق تصویر ما آیه صد میفهمن تعارض داخلی در دلیل یوجب اجمال، خود یک دلیل اگه اگه بیان آیه صد رو بپذیریم، آره دیگه، آیه صد الان اینجا داره ادعا میکنه تعارض داخلی در دلیل موجب اجمالشه، ما تعارض داخلی در دلیل رو تقریب کردم براتون صدر و ذیل دلیل، او خیلی روشنه. آیه صد میفرماید نه، همین که دلیل استصحاب بخواد اطراف علم اجمالی رو در بر بگیره، خب این منجر به این میشه که به خاطر منجزیت علم اجمالی جریان استصحاب در، یعنی اطلاق، یادتونه اینجوری تقریب کردیم دیگه، حالا اینجوری تقریب کنیم، اطلاق دلیل استصحاب نسبت به این طرف معارض است با اطلاق دلیل استصحاب نسبت به طرف دیگه، ما اینجوری گفتیم دیگه، گفتیم جریان براءت در اطراف علم اجمالی بحث میگه معارضه، چون ترجیح بلا مرجح پیش میاد دیگه. خب پس در واحد دلیل براءت نمیتونه اطلاقش دو طرف علم اجمالی رو در بر بگیره، چون اطلاقش نمیتونه دو طرف علم اجمالی رو در بر بگیره، این دلیل شمول دلیل نسبتی بی طرف میشود مجمل، دلیل مجمل اصلا نمیتونه معارضه بکنه. این تقریب ثانیه که الان خدمتتون گفتم، نه نسبت به جفت طرف، شمول دلیل نسبت به اطلاق دلیل نسبت به دو طرف با هم دیگه تعارض میکنه، چون تعارض میکنه جاری نمیشه، پس بنابراین دلیل استصحاب نسبت به جریان در این فرضی که جمعی اطرافشون محله یا اطراف و طهاره فرق نمیکنه، اینجا میگه با هم دیگه چی داره؟ این منجر به اجمال دلیل میشه، اگه منجر به اجمال دلیل بشه، خب بعد دلیل مجمل صلاحیت نداره با دلیل مبین تعارض کنه دیگه. او عرضی که ما نسبت به آیه سعد گفتیم نداره. من این رو به عینه دیدم، حالا آیه سعد اینجا تلخیص کردن، ولی بعضا همینجوری میگن، میگن دو تا دلیله، یک دلیل دیگه مبتلا به اجمال داخلی باشه. یه باید آیه سعد اعم، نه نمیگه منجر به اجمال داخلی بشه، درست شد؟ میگه که خود تعارض منجر به اجمال دلیل میشه، تنافی منجر به اجمال دلیل میشه، هر تعارض دیگه. اینجا اساطو تارم اینجوری میگه، ولی خب آیه سعد تو اساطو هل چی کار میخوای بکنی؟ اگه شما به عینه رو گفتی به عینه، دیگه تعارض به لسان لسان دلیل نداره. آیه سعد میگه بله به لحاظ لسان دلیل تعارض نداره، ولی به لحاظی که نمیتونه اطراف جریان، اطراف علم اجمالی رو شامل بشه، با هم دیگه تعارض و تنافی داره. این خودش یک اجمالی در اطلاق دلیله، یعنی دیگه اینجا دلیل نمیتواند شامل این فرد بشه. حالا که دلیل نمیتواند شامل فرض تعارض بشه، شک میکنیم در فرضی که تعارض نداره فقط با یه طرف تعارض کنه، در طرفی که دو طرف باشه بخواد جاری بشه، خب بله، ولی با یه طرف بخواد تعارض کنه چی میگن؟ اصلا شامل نمیشه، صلاحیت نداره. اینم تعارض دوم تعارض پیدا میکنه، نه به لحاظ خود مفاد صدر و ذیلش، بلکه به مفادی که معارضه با علم اجمالی داره، چون اطلاقش در یک طرف با اطلاق با طرف دیگه تعارض کرد، و به لحاظ خود دلیل. نکنه نقطه چیه؟ خود استصحاب رو بسنجیم. اصلا استصحاب میخواد جاری بشه، به استصحاب میگیم تو اینجا اصلا میتونی جاری بشی؟ میگه نه، من دو طرفم محل علم اجمالیه، من نمیتونم در اینجا جاری بشم. میگیم پس تو که نمیتونی جاری بشی، مجملی یا مبینی؟ میگه من در این فرض مجملم. میگه پس در فرض که مجملی، با دلیل مبین اساس و تاره نمیتونی تعارض کنی، چون تو خودت مجمل شدی. یه تقریب دوم فرق با قبلی شد که اونجا به تعارض صدر و ذیل روایت، لسان روایت تعارضه، اینجا اجمال از بابی که نمیتونه اطلاق داشته باشه در این فرض دو طرفی. اینجا اجمال به خاطر لا تنقض الیقین به شک ابدا نیست، به خاطری که هر دلیلی، اصلا فقط مولا گفت کل شیء طاهر، درست شد؟ همین کل شیء طاهر رو میگیم آیا دلیل کل شیء طاهر، اماره ای که داله بر حجیت کل شیء طاهر هستی، تو میتونی در فرضی که دو تا اصالت و طهاره مبتلا به علم اجمالی هست تو جاری بشی یا نه؟ میگه نه، من نمیتونم جاری بشم. میگه چرا؟ چون میگه منجر به مخالفت قطعیه میشه و ترجیح بلا مرجعه. چرا اجماع شد؟ چون اطلاق شاملی فرض نمیشه دیگه، لسان دلیل نسبت به فرض میشه مجمل دیگه. ها این مجملش در الان مجملش هم توضیح دادم. شما نگه آقا پس این مقیده دیگه، پس علم اجمالی تقیید میزنه این دلیل رو. خوب دقت کنید، دقت کردید چیه فرمایشه؟ میگه شما ممکنه بگه آقا اصلا اینجا علم اجمالی، خب اگه شامل نمیشه مجمل نیست دیگه، اطلاق شامل نمیشه، مقیده دیگه. گرفتی شد؟ حاضر نه بس تقیید اطلاق نیست، او که پاسخ بود، ما او پاسخ رو نپذیرفتیم، گفتیم اصلا آقا میگه علم اجمالی شامل نمیشه دیگه، لذا اصلا دلیل لا تنقض الیقین به شک ابدا یا دلیل کل شیء طاهر تقیید میخوره نسبت به مواد علم اجمالی. میگه آقا اصلا کلا من شامل مواد علم اجمالی نمیشم. خب اصلا شامل نشد دیگه، چرا؟ شما گفتی اجماله. آیه سعد میگه ما حد اقلش رو در نظر میگیریم. به این معنای چی؟ به این معنا که ممکنه اصلا در مقام، چون فرضیه که حالایی که خود تعارض داخلی داری شامل نمیشی، ولی میتونی معارضه با یک تک طرف بکنی یا نه؟ چون او بر یک تک دلیل بود، یک طرف دیگه. اگر نه، دو طرف با هم نخواهی شامل بشی، خوب دقت کنید، عرضم دقیقه ها، نمیخوای دو طرف با هم شامل بشی، میخوای یک طرف شامل بشی که با دلیل و اصل دیگه تعارض کنه. آیه استصحاب، نمیخوام در دو طرف جاری کنم، میخوام فقط در انحاء غربی جاری کنم که با اثارت و داره تو انحاء شرقی معارضه کنی. حالا چی؟ میگه نه دیگه، من معلوم نیست وقتی تو دو طرف جاری نمیشم، تو یک طرف به تنهایی، معلوم نیست جاری بشم. این اجمالش به این لحاظه نمیشه گفت تقییده، یعنی میگه آقا تو دو طرف جاری نمیشی، حالا به لحاظ یک طرف، میگه به لحاظ یک طرفم در فرضی که مجرای جریان دو طرفه، تو این فرض من مجملم، نمیتونم جاری بشم، چون فرضیه که جایی میخوام جاری بشم که دو تا طرف فعل بالفعل هست. حالا اگر قرار باشه فقط به لحاظ یک طرفش جاری بشم، میگم آقا به لحاظ دو طرف جاری نشو همینجا، به لحاظ یک طرف جاری میشو که با اون طرف دیگه جاری بشم. میگه نه دیگه، من اجمال داخلی دارم، معلوم نیست به لحاظ یک طرفم بتونم جاری بشم تا تعارض کنم. ها؟ اون طرف فقط از طاره دیگه. آره. ف فرضی که میخوام میگیم تو اناء شرقی به تنهایی جاری بشو با اساسات طاره اون طرف معاهده کن، میگه نه دیگه بابا تو اول تکلیف خودم رو حل کن، من خودم با این استصحاب طاره تو اناء غربیه تعارض دارم، تو اول بیا مشکل منو حل کن ببین آیا تعارض منو میتونی برطرف کنی. خب پس این تفاوتش چیه؟ این نسبت به بحث قبلی اولویتی تقریبا الان پیدا کرد، نسبت به تقریبا که اول بحث کردیم آه. یکی دیگه آره هم اهم میشه دیگه، اون تحافظ صدر ذیل هم ممکنه کسی جواب بده، مثل آقای صد تحافظ صدر ذیل دلیل رو جواب داد، ولی اینجا آقای صد جواب نداد، پس اینجا آقای صد این بحث رو اینجا میپذیره با اون تحافظ صدر ذیل که اول تو ذهن من بود تقریر کردم، چون بعضی بحث همینجوری با هم بند کردن میگن یک طرف تحافظ صدر ذیل داشته باشه دلیل، اون تحافظ صدر ذیل در جایی که تحافظ صدر ذیل رو بپذیره، آقای صد تحافظ صدر ذیل رو نپذیره، ولی اجمال داخلی رو آیستر اینجا میپذیره. بعضی هم همین اجمال داخلی رو تقریب میکنن که همین حرف آیستر هم همینه، اجمال داخلی به این لحاظ که منی که خودم الان میخوام جاری بشم در اناء شرقی خب تنافی داره با جریانم در اناء غربی و لذا من با نمیتونم اطراف علم اجمالی رو در بر بگیرم، آیا میتونم من به لحاظ یک طرف به تنها در بر بگیرم؟ میگه نه من معلوم نیست به لحاظ فقط اناء شرقی جاری بشم که با اساس و طهارت تعارض کنم، پس چون من نسبت به دو تا طرف نمیدونم شامل بشم در همین حض فرض دو طرفی به حیث یک طرف جاری میشم که تعارض کنم، من اجمال داخلی دارم معلوم نیست ایسی جریان پیدا کنم، در جایی که اصلا جریان پیدا نمی کنم به خاطر دو طرف به حیث یک طرف جریان پیدا کنم. بله؟ به خاطر مخالفت قطعی با علم اجمالیه نه به خاطر تعارض صدر ذیل. خب هذا تمام الكلام در این دو تا بحث. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.